باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میکنم به همه بیننده های خوب و نازنینمون، به همه شنونده های گرانقدرمون. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. شنونده های عزیز و نازنینی که از رادیو قرآن الان دارن صدای ما را میشنوند، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم با سمت خدا، مهمان لحظات ناب و نورانی شما. انشاءالله خداوند متعال به هممون توفیق بده که از این فرصت باقی مانده ماه شعبان المعظم نهایت بهره و استفاده را ببریم و با یک دل پاک و مطهر وارد فضای نورانی ماه مبارک رمضان بشیم انشاءالله. حاجی آب دینی سلام علیکم و رحمت الله، حالتون چطوره؟
سلام علیکم خدمت ازدالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشاءالله ما هم از تتمه ماه شعبان خودمون رو آماده کنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان.
انشاءالله حالتون خوبه؟
الحمدلله.
الحمدلله خیلی خوشحالیم امروز خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. دعا میکنم اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر تا این لحظه از ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، انشاءالله در این باقی مانده ماه شعبان ما رو بیامرز و مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. قصه ما قصه حضرت یوسف علی نبی نا و آلهی و علیه السلام بود. نکات بسیار ناب و لطیفی رو با بیان شیوای حاجی آبدینی عزیز در این جلسات داریم میشنویم. اون زوایایی از زندگی حضرت یوسف و نکته های ناب تربیتی که کمتر شنیدیم، امروز هم منتظر و مترصد هستیم که اون نکات ناب و لطیف رو انشالله بشنویم و وعده هایی که حاجی آبدینی در جلسات گذشته داده بودن برای شنیدن اون قصه و نکاتش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله رحمت حق شامل وجود همه ما بشود و بتوانیم بیشترین بهره مندی رو از تتمه ماه شعبان و برای ورود به ماه مبارک رمضان داشته باشیم. من برای این که بتونیم خلاصه یک تذکری نسبت به تتمه ماه شعبان داشته باشیم، این تذکر رو عرض میکنم از کتاب شریف المراقبات که در اونجا میفرماید که در اواخر ماه شعبان وقتی که خدمت امام رضا علیه السلام رسید، یکی از یارانشون عبدالسلام ابن صالح روی میگه وقتی در آخرین جمعه از شعبان خدمت حضرت رسیدم به من فرمود فقال لی ابا سلت ان شعبان قد مضا اکثر او و هذا آخر جمعه فی، این دیگه آخرین اوقاتی است از این ماه و این جمعه آخر است، پس تدارک کن در این اونچه که باقی مانده تقصیر و کفی ما مضا، اون کوتاهی هایی رو که تو قبلا داشتی تو الان اینها رو جبران کن و بر تو است که اقبال بکنی بر اون چیزی که در این ماه مقصود از تو است و در دعا و استغفار و تلاوت قرآن و توبه در این ماه برای ورود به ماه مبارک رمضان خودت رو آماده بکنی تا وقتی وارد بر ماه رمضان میشی انت مخلص لله عز و جل، با اخلاص وارد بشی، ولا لا تدعن امانتن، امانتی تو به اصطلاح بر گردن تو نمونده باشه که باید ادا بکنی و مونده باشه، و الا قدرت ورود به ماه پیدا، به ماه رمضان پیدا نمی‌کنی. لذا امانت‌هایی رو که گردنت هست، دین‌هایی رو که هست ادا بکن، و در قلبت اگر حقدی و کینه‌ای نسبت به مؤمنی هست، حتما او رو برطرف بکن از دلت، تا اینکه اینها موانع ورود به ماه مبارک رمضان. یک، حق الناس به عنوان مالی، دوم حق الناس به عنوان اون نگاه‌ها و حقد و کینه‌هایی که در دل‌ها ممکن است نسبت به هم دیگه باشه. و اگر گناهی داشتی و لازن بن انت مرتکبه الا اغلعت عن، خودت رو از او دور کن و بکن با توبه.
در یک کلام تسویه
حساباتو بکن در این چند روز. بعد میفرمایند که اون دعایی رو که شما خوندید و این دعا رو زیاد بخونن، بعد میفرمایند که این سه روز آخر ماه شعبان رو از روزش قفلت نکنن، که اگر کسی ان من صام، امام صادق علیه السلام، ان من صام ثلاثه ایام من آخر شعبان و وصله به شهر رمضان كتب الله له صيام شهرين متتابعين، اگر کسی سه روز آخر شعبان رو متصل کرد به ماه مبارک رمضان، دو ماه متوالی روزه برای او نوشته می شود. لذا گفتن که حتی شب آخر ماه شعبان رو انسان حواسش باشه که به دعاهایی که وارد شده و مراقبات‌های ویژه داشته باشد، از باب اینکه یاداوری باشه که این
کتاب قدیمی هم دست
بود، بله، کتاب این دوره چاپ اولی بوده که المراقبات رو به دستور امام خلاصه و بعضی از بزرگ علامه طباطبایی اینجا حاشیه بسا مقدمه دادن چاپ شده. این کتاب بسیار داشتنی است و ترجمه فارسی هم شده البته.
بسیار
خب، ما در محضر تفسیر سوره یوسف و حضرت یوسف سلام الله علیه بودیم،
آیه 24 بودیم،
آیه 24 بودیم، آیه 24 سوره رو تقریبا خیلی از مباحثش رو
فرمودیم،
در خدمت دوستان بودیم و در محضر آیات بودیم. بعد از این که آیه 24 من از دوباره خلاصه فقط یادآوری میکنم که بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد همت بهی و همه به ها لولا ان رآ برهان ربه، که اگر نبود برهان رب، یوسف هم همت میکرد و عزم میکرد به سمت زلیخا را، کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما اساسا سوء و فحشا را از قلعه وجود یوسف دور کردیم، نه آمد از او برداشتیم، اصلا به سمت او نگذاشتیم بیاد. انه من عبادنا المخلصین، او از عباد مخلص ماست. این آیه بودش که در محضرش بودیم، نکاتی رو خدمت دوستان عرض کردیم. یکی از نکاتی که باقی مونده این است که من دلم نمیاد از اون نکته بگذرم، این است که تمثیلیست، این تمثیل میتونه خیلی برای ما مفید باشه که اگر استفاده بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که اگر بخوایم جریان قصه یوسف و زلیخا رو تو این صحنه خوب ترسیم کنیم، حقیقتا به افسانه بیشتر میماند تا واقعیت، از بس عجیبه. تعبیر ایشون است، از بس عجیبه است به افسانه بیشتر میماند تا به واقعیت. حالا من خلاصش رو عرض میکنم. ایشون میفرماید که یک قدرت خارق العاده در اینجا به کار افتاده، نه قدرت انسان نیست، قدرت انسانی است اما خیلی عظیم به کار گرفته شده. تعبیر ایشون این است که به طوری که شباهتش به رویا و خواب بیشتر بوده تا یک واقعه خارجی.
بس که عجیبه
تو خواب انگارین، نه اینکه بیداری نبوده، واقع نداشته، بوده اما از بس عجیبه مثل این میمونه که تو خواب بوده، انقدر واقع عجیبه. میگه در نظر بگیرید که یه جوانی در عنفوان جوانی، بهبوه غرور و اوج شهوت، اینا رو مرحوم علامه میفرما، اوج شهوت جنسی، جوانی زیبا و بدی که همه را مسحور میکند و خودش را مشغول میکند از بس زیباست، در دربار عزیز مصر غرق ناز و تنعم و همه وسائل عیش و نوش فراهم، ملکه مصر در محیط خود جوانی رعنا و دارای جمال فوق‌العاده که حرم سلاطین معمولا کسانی رو که میخوان راه پیدا بکنن اینا نخبه گزینی، زیبا گزینی میکنن، هر کسی به اونجا راه ندارد، علاوه بر این وسائل آرایشی کاملی در اختیار اون بانو بوده که بتونه خودش رو خلاصه به بهترین وجه بیاراید و عاشق یه چنین جوانی شده. بعدم این جوان در خانواده، اینا رو تندوتون من دارم میگم که اینا رو قبلا بعدش گفتیم، بعد این جوان روابط محبت و احترام آمیز تو این خونه مدت‌های مدیدی چون تو این زندگی کرده و از اینجا اینجا خارج نشده و دائما در پیش این بوده، اینها پیش آمده و اینها هی علاقه و محبت رو شدیدتر کرده. بعد این خانم هم عاشق شده، خودش هم پیشنهاد به این جوان میکند، یعنی اینجور نیستش که این جوان حیا کند که حالا چه کنه، این خانم آمده اصرار دارد و خودش پیشنهاد دارد و این جوان با خیشتنداری هی اصرار اون هم بیشتر میشود. از طرف عزیز مصر هم مانعی نیست، علتش هم این است که وقتی که میبینیم که لو میره جریان، بعد از اون جریانی که اینها به در میرسن که حالا خواهیم گفت، اونجا میبینید عزیز مصر یک به اصطلاح عکس العمل خیلی تندی هم نشون نمیده، بلکه حد اکثر عکس العملی که نشون میده این است که میگه که از این گناهت استغفار کن به همین مقدار. معلوم میشه که این بانو نسبت به اون همسرش یک قدرت و هیمنه داشته، حالا یا از عشق و علاقه او به این بوده یا از قدرت و سیطره این در اونجا بوده که بوده در دربارها،
خیلی منع و محدودیت
نداشتن. یوسف هم در مصر غریب بوده، اینجوری نیستش که بگی یه آدم خانواده داری در یه جایی هست از خانوادهش خجالت میکشه، این خانواده دار بوده، پیغمبرزاده بوده، اما اونجا غریب بوده. دیدید گاهی بعضی مسافرت که میرن یه جایی که غریب هستن، بعضی از اون چی که در کمونشون و در حقیقت درونشون هست اونجا بارستر میکنن، اونجا خیالشون راحت تره که کسی نیست که ببینه، لذا راحت تر بعضی کارا رو انجام میدن. یوسف هم اونجا غریب بوده، هیچ کسی دیگری اونجا، از این جهت هم نگاه تعادی رو داریم میکنیم دیگه،
تمام
همه چیزها با هم حاضر بوده. بعد اینکه هر دو در یک قصر زیبا بودند، قفل‌های متعدد خورده بوده، چشمنداز زیبا و سرسبز اینها، اون وقت با همه شرایط من دارم خلاصش میکنم که فرصت کمتری بگیره، اونم میدونه که اگر این زیر بار حرف این بره و با این ارتباط کنه آیندهش همه چی تامینه، چون این دیگه همه قدرت دست این خانومه و اینجور هم نیست که بار یک لحظه باشه. همین ها رو که نشون میده و همین کارا که میشه، ثروت و سلطنت و هر چی که میخواد تو این ارتباط هستش، با همه اینها که هر یکیش میتونه دل یک جوان رو از جا بکنه، هر یکیش دقت کن، هر یکیش میتونه دل یک جوان رو از جا بکنه و تسلیمش بکنه، اون موقع یک کوهی از استقامت رو میطلبد از یوسف که نه فقط درخواست رو بلکه امر رو، بلکه در حقیقت به عنوان حاکمیتی به او امر کرده که باید اطاعت بکنه،
که پشت پا میزنه به همه اینا.
وقت چه چیزی میتونه یه همچین مسئله رو حفظ بکنه؟ خیلی سخته. ببین الله میفرماید هر کدوم از اینا میندازه همه رو. این یوسف چقدر قدرت ایمان و حیا و پاکی در وجود این بود که دست به دامن خدا میشه در اون حالت و خدای سبحانم بر همه قله های شهوت و غریزه جنسی، عرض کردیم هفته گذشته انبیا غریزه دارند، نه اینکه نداشته باشن، گرسنه نمیشن، شهوت دارن، اما شهوت اینها این گونه نیستش که تو غیر حرام چی بشه صرف بشه،
در همون مسیر عبودیت،
در مسیر عبودیت به کار. لذا این در حقیقت غیر از اون نور ایمانی که یوسف رو حفظ کرده، هیچ چیزی دیگری، اون الهیت و توحیدی که در درون یوسف محقق شده بوده، هیچ چیزی نمیتونه او رو در مقابل این همه قله انگیزه های جنسی از جهات متعدد نمیتونه حفظ بکنه. پس اگر یه موقعی ما به دنبال این هستیم که چرا ما شکست میخوریم، نشون میده که تو نظام توحیدی و ایمانمون باید یه قدری قوتمون رو هم بیشتر بکنیم، رجوعمون رو به خدا قطعا یه خورده باید بیشتر بکنیم. نمیشه که تو نظام ایمانی ساده باشیم بعد تو صحنه های هیجان انگیز جنسی که قرار میگیریم چی بشه بگیم چرا ما نمیتونیم مقاومت بکنیم. خیلی ها میان پیش ما شکایت میکنن که ما میخوایم مقاومت بکنیم، دلمون هم میخواد، اما نمیشه. خب نمیشه که انسان رها باشه، آزاد باشه، بعد تو اون وقت حساس و هیجان انگیز هم چی بشه قدرت مقاومت داشته باشه.
تو شرایط عادی هم باید مهار نفس دست
باشه، مهار دست آدم باشه، اینو به کار گرفته باشه تا اونجا که میرسه این قدرت براش امکان پذیر باشه. خب این یه نکته بود که من به سرعت میخواستم عرض بکنم که واقعا بحث خیلی سنگینی است. یه نکته دیگری که میخوام به سرعت این رو هم بیان بکنم این است که شیطان وقتی که دید اینجا پیغمبرزاده با یک به اصطلاح خانم زیبایی در یک جای خلوتی در پشت قفل ها این تمثیل زیبایی کردن، میگه شیطان در اینجا بسیار خوشحال شد، که بعد دنبال روحای او و لشکره گفتن آخه تو این خوشحالی، گفت چرا خوشحال نباشم، پیغمبرزاده ای را با کافری در خلوت خانده نشانده ام و آنچه مقصود من است قریب الحصول گشته. گفتند شاید میان ایشان فساد به حصول نپیوندد. گفت اگر جوانی میباید هست، اگر از جانب این حسن و جمال میباید هست، و اگر کید و مکر و امداد شیطان میباید هست. مانع چیست که در فتنه نیفتد؟ یعنی شیطان احساس میکرد که همه ابزار تحقق گناه محقق است. خلوت، زیبایی دو طرف و این در حقیقت کید و مکر حیله شیطان هم این وسط هی مسئله رو داغتر میکند. گویان چون ابلیس ترتیب این مقدمه نمود، جبرئیل فرمود آری همه اینها هست، ولیکن عصمت خدای تعالی و محافظت وی نیز هست. رب العالمین جل ذکره توفیق رفیق صدیق خود گردانید و او را از آن مهلکه با غرامت به سلامت برهانید.
اینو دیگه حساب نکرده بودی.
کذالک لنصرف عنه السوء فعل. میگه همین در حقیقت حالا بد دارد که وقتی تا معاذ الله گفت، شیطان نعرش به آسمان بلند شد که همه نقشه ها
برباد
رفت. یعنی اگر ما میخوایم نعره شیطان رو بشنویم و واقعا او رو به نعره درآوریم، هر جای کوچکی که ما تخلف کنیم از اون چیزی که وسوسه شیطان است، او رو به زمین زدیم. فکر نکنیم که حتما باید توی گناه کبیره جلوش بایستیم. گاهی تو صغایر ایستادن در مقابل شیطان نعره او رو به هوا بلند میکند، به آسمان بلند میکند. در اینجا انسان دست و پنجه نرم کنه، وقتی میخواد با یک حریف قوی دست و پنجه نرم کند، قبلا باید با حریف‌های ساده‌تر دست و پنجه نرم. لذا تو صغایر
تمرین و یه جور نرمش برای
تو صغایر و کوچک ها انسان مقاومت کنه تا در اون قوی ها قدرت پیدا کند، او رو به زمین بزند. اینم یه نکته مون تا دنبالش خیلی زیباست که میگه که همین مسئله رو وقتی که فرعون دنبال موسی و لشکر موسی بود، بنی اسرائیل بود، رسیدن به آب و از این طرف آب بود که انا لمدرکون که گفتن، از اون طرف لشکر فرعون بود. اونجا که رسیدن باز ابلیس خوشحالی کرد که در پیش دریا می باید که هست، اگر دشمن در عقب می باید که هست، اگر ضعف و ناتوانی بنی اسرائیلیان می باید که هست، کشته شدن موسی و تلف شدن بنی اسرائیلیان و دیگه چه می باید. یعنی تمامه موسی و این همه در حقیقت بنی اسرائیل یک جا دارن به این میرن.
باز اینجا این چیزو حساب نکرده.
بعد اینجا رسید که فرمان رسید که این ملعون اگر اینها همه هست، ولی کن اگر قدرت می باید هست، اگر اسمت می باید هست، اگر صلابت موسی می باید هست، ای موسی عصا بر دریا زن، فانجینا موسی و من معه. همینجا میگه وقتی که انسان در آخر عمرش میرسه، اینا رو من عمدن میگم کاربردیشو بگم،
بله.
آخر عمر انسان که میرسه، میگه اینجا هم ابلیس میبینه که تو عمرش این سرمایه رو درست به کار نگرفت، گناهانی در وجود این بنده باقی مونده و داره از این دنیا میره. اونجا داره که باز ابلیس خوشحالی میکند که میگه که این اگر بنده گناهکار میباید هست، اگر مقصر در طاعت و عبادت میباید هست، اگر کوههای گناه از صغار و کبار میباید هست، تلاطم امواج مهن و فتن و تراکم ظلمات و ظلم و معاصی همه اینها اکنون کافر مردن بنده را چه میباید؟ یعنی این دیگه بنده با این وضعش حتما کافر از دنیا میره. بعد اونجا در دنباله این نقل خیلی زیباست که این حال ماست که باید حواسمون باشه که بله من صفحهشو گم نکنم
برای اینکه او عاقبت به خیر نشود.
همونجا دارد که باز دارد که خدای سبحان دارد که اگر تثبیت بنده در آخرین لحظات می باید که هست، اگر رحمت خدای سبحان نسبت به اون لحظه می باید هست، که اینها رو در اونجا بیان میکند که حالا من مختصرش بگم چون ادامه داره. باز میگه از اینجا هم که بنده با تثبیت بر کلمه ایمان که میگه ای اسرائیل او رو با ایمان قبض روح کن، منتها به شرطی که انسان حیای عدم ارتباط با خدا رو هنوز داشته، هنوز تو وجودش این شرم حیا هست که اگر من کوتاهی کردم شرم دارد از این، حیا دارد از این.
یعنی در وجودش مقر باشه به اینکه کوتاهی کرده.
اما اگر کوتاهی رو کرد و در اونجا حالت لجاج داشت و حالت بی‌اعتنایی داشت، دیگه این رابطه برقرار نمی‌ماند. به همین جور دارد که بعد از اینکه این رسید به لحظه حساب، اونجایی که دیگه می‌خوان داخل در بهشت و جهنم بکنن، باز اونجا خوشحال میشه که تا اینجا از بین نرفی چی و این باقی هنوز ادعی تا اونجا هنوز، لذا دیگه قطعا این جهنمی است و چیزی حائل نیست. در اونجا هم خدا باز میگه که این حسرت رو هم بر دل تو میگذارم که اگر چیزی در وجود این بنده باقی باشد که بتواند او را نجات بدهد، همون رو من در حقیقت سبب وسیله نجات او قرار میدم و او رو نجات میدم.
چه خوب.
ببینید با این
یعنی
نگاه
نوری اگه باشه سوسو هم بکنه،
نگذاریم همه رابطه ها و پل های پشت سرمون با خدا رو قطع نکنه، همه رو قطع نکنه، خراب نکنه، زود لج نیفتیم که همه چیز رو پشت پا بزنیم. اگر هم کوتاهی داریم به کوتاهیمون مقر باشیم، نه این فلسفه بافی بکنیم تا توجیه کنیم کوتاهیمون رو،
سرمون پایین باشه،
بگیم خدایا من سر جنگ با تو ندارم اما اینجا زمین خوردم، دستمو تو میتونی بگیری هر جایی، چه در آخرین لحظات این دنیا، چه تو دنیا، چه در لحظه حساب. با این نگاه اگر که با خدا معامله بکنیم، اینم یه نازله از رابطه یوسفیه، یه نازلشه. اونجا یوسف تمام انقطاع رو داشت، ما هم یه ذره، ما هم یه گوشه، حتی اگر مبتلا شدیم خدای سبحان هر ذره ذره این ارتباطات رو جزا میده و نتیجه برش مترتب میکند. خب اینم یکی از بحثایی بود که من دلم میخواست که در اینجا مطرح بشه. از جمله بحثای دیگری که ما در آیه بعد ایشالله میخواییم وارد بشیم، تو آیه 25 این رو عرض بکنم، در آیه 25 بعد از این که
آیه 24 هم نکاتشو فرمودی تمام
با اون قدری که امکان پذیر بود
بله،
اون فرصت
بار
ایشالله بعضی از اینها اگر میماند، اگر قدرت داشتیم و امکان پیش آمد این جزوه ها چاپ شد بعدن اونجا ایشالله
مفصلشو
در خدمت هستیم. در آیه 25 این است که بسم الله الرحمن الرحیم، واستبق الباب و قدت قمیصه من دبرن و الف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. این آیه 25 سوره یوسف است. میگه وقتی که اینها یوسف در مقابل این که قصد حمله کرد به یوسف که اگر با درخواست نمیشه با حمله کام خودش رو بگیرد، یوسف وقتی دید این گونه است فقط به معاذ الله کفایت نکرد که بگه پناه میبرم به خدا، دید باید اینجا فرار کند. تعبیر اینجا قرآن این است که واستبق الباب، هر دو سبقت گرفتن در این که خودشونو به در برسانه. درها قفل بود، ابتدا زلیخا خیالش راحت بود که درها قفل است و باز شدنی نیست، اما وقتی یوسف به در اول رسید و دید خدای سبحان در رو برای او گشود، تازه این متوجه شد که نه، این قفل هایی که او زده اینها قفل هایی است که به دست این او زده شده، اما خدای سبحان قاهر است برای اینکه قفل گشایی بکند. لذا اون هم به سرعت به دنبال یوسف شروع کرد دویدن که یوسف، منتها هر دو به سمت، چون باب در تعبیر به اصطلاح لغت یعنی اون دری که آخرین در میشه نسبت به درون که داری میری، از درون که داری میری آخرین بار که به کوچه میرسه، به خیابون میرسه، از اون ور اولین در، از این ور از تو خونه آخرین دره.
بله.
و سبق هر دو به سمت اون در آخر حرکت کرده.
یوسف میخواست فرار بکنه،
جلوشو بگیره، در رو نگذاره این باز کنه، قفل در رو حفظ بکنه،
که تمام نقشه هاش نقشه براب میشود.
بله دیگه، این همه زحمت شاید مدت های طولانی برای این کار نقشه، که کار یک روز و یک ساعت و چند ساعت نبوده،
دیگه آخرین حربش هم بوده،
اینم به عنوان در حقیقت شاید شبها و روزهایی رو به انتظار این لحظه گذرونده بود و برای خودش چه رویاهایی رو پرورانده بود. بعد میبینید همه اینها داره نقشه بر آب میشه. و سبق الباب، که هر دو سبقت گرفتن، و قدت قمیصه من دبره، در حالی که یوسف فرار میکرد و این به دنبالش بود، پیراهن یوسف رو گرفت از پشت این زلیخا داشت حرکت، پیراهن یوسف، قدت قمیصه من دبره. قد در عربی ببینید یه قده داریم یه قطه و تا دسته دار.
بله.
قده خیلی نزدیک به همه، قده یعنی پیراهنی که از طول پاره میشه، یعنی وقتی که پاره شدن از بالا به پایین باشه میگن قده، وقتی عرضی باشه میگن قطه، یعنی این قنایی ادبیاته که برای هر نوع پاره شدنی هم اصطلاحی داره.
بله.
اینجا دارد که قدت قمیصه و یعنی از طول پاره شد این پیران، از چون از پشت میکشید و این هم در حال فرار بود، اینجوری نبود که دست به گریبان تو یه جا وایساده باشن.
بله.
این چون فرار میکرد و اینم گرفت یخه رو گرفت، این یخه کشیده شد تا پایین. قدت قمیصه من دوبرن، از پشت، و الف یا سیدها لدالبا، وقتی به در رسیدن اون در آخر، در رو که یوسف باز کرد یا در باز شد، الف یا سیدها لدالبا. گاهی انسان با جستجو به یه چیزی میرسد، گاهی نه، داره یه کاری رو به ناگهانی میرسد. اینا دنبال این رسیدن به عزیز مصر نبودن، در رو میخواستن باز کنه یوسف و اونم میخواست در، ولی یک این الفیا یعنی ناگهانی، یک دفعه سیدها، سیدها یعنی سید زلیخا را، یعنی سید یوسف نبود، با اینکه یوسف برده اونها و عبد اونها بود، اما تعبیر ببینید چقدر خلاصه تعبیر زد. سیدها نمیگه، دقت میکنید یا در اونجا هایی که در قرآن دیگه آمده رب مثلا یوسف و عنوان رب موسی اطلاق نشد، رو یوسف اطلاق نشده مثلا اون عزیز مصر، رب در حقیقت این در ربک میگه، میگه رفتی پیش پادشاه مصر، اون نزد ربت مثلا یاد من رو هم بکن، نزد ربت، نزد اون صاحبت. اینا تعبیرات ظریفی است که توحید یوسفه که الف یا سیدها، سید زلیخا لدالباب،
نه سید یوسف،
نه سید یوسف، آقای یوسف نبوده این و این آقای زلیخا بوده. خب حساب کنید که تو این لحظه ای که صحنه که یک دفعه یه حالت به اصطلاح هیجان جنسی بر زلیخا غلبه کرده و به دنبال یوسف، یوسف هم در حال گریز، میدونید این صحنه هیجان گریز یوسف و هیجان حمله زلیخا بر یوسف خودش انسان را از حالت تعادل در هر صورت خارج میکنه. اگر به صورت عادی اون سید رو میدیدن یه طوری بود، اما تو این حالت، بعدم پیراهن یوسف هم چی شده در این حالت؟
دریده شده.
خب این صحنه رو تصور بکنید، جلوی در یک دفعه عزیز مصر بی سابقه از این مسئله بدون اینکه چیزی بداند یک دفعه مواجه میشه با چنین صحنه. معمولش این است که دو طرف دست و پای خودشون رو گم میکنن که چی بگن، چی کار بکنن، یعنی با یه چیزی که قفلها به در زده، معلوم شده یک بالاخره حسابی داشته، کتابی داشته، نمیخواست آشکار باشه، اینقدر مسئله دریده نبوده که بگه مهم نیست و براش هیچ مسئله نباشه، هم برای اطمینان دل یوسف بوده که ایجاد بکنه این قفلها، هم برای حفظ و در حقیقت در امان موندن از اغیار بوده
و موقعیت خودش،
بله دیگه، خود این هم برای خودش چیزی داشته. حالا حساب کن یه دفعه مواجه میشه با این صحنه، از جهت خود انسان باید خودش رو تو اون صحنه ببره ببینه وقتی یهو مواجه میشه با این چقدر انسان به تپتو بیفته و یه حالت گنگ بشه ندونه. اما این خانم از بس اهل حالا مکر و حیلش قوی بوده و قدرتش و سلطش خیلی زیاده، خود این نشون میده که این خانم خیلی قدرتمند بوده، اینجور نبوده که یه خانم ساده‌ای باشه و اینجور عاشق ساده ای شده باشه. یعنی یوسف کمندی که در حقیقت نه از جانب یوسف بوده، ولی این کمند افتاد بر گردن این خانومی که خودش یک سیاستمدار قدرتمند در این حال گرفتار شده، این شخص با این وجاهت و قدرتمندی گرفت. لذا تا میرسه اینجا الف یا سیدها لدالباب قالت، بدون اینکه تأمل بکنه، بدون اینکه بخواد اونجا فکر کنه حالا چی بگه یا یه لحظه مکس بکنه، قالت ما جزاء من اراد به اهل کسوعا.
عجیب،
یک دفعه کاملا جریان رو مغلوبه میکنه، اونم با چه بیانی، ما جزاء من اراد. ببینید نه تعبیر رو، ببینید من فعلا نمیگه، من فعل به اهل کسوعا نمیگه که انجام داد،
من اراد
اتفاق، یعنی داره دو کار میکنه، زلیخا هم یوسف رو دوست داره و عاشقشه، هم میدونه تو این صحنه الان وقت عصبانیت همسر در حقیقت چی هستش، اون خود عزیز مصره،
بله.
وقت عصبانیته، تو این وقت عصبانیت همه کاری ممکنه، یعنی ممکنه همونجا شمشیر در بیاره یوسف رو بکشه، درسته؟
بله.
یعنی
بعید نیست
تو بین قدرتمندان اینا عادیه که به خیلی به تفحص به این که حالا کی مجرم بوده کی نبوده، زلیخا در اینی که میخواد خودشو تبرئه بکند، ولی این تبرئه رو میخواد سبب نجات یوسف هم قرار بده. ببینید تمام الفاظی که به کار میبره در اینی که گناه رو میندازه به گردن یوسف، چون میدونه اگر خودش تبرئه بشه و خودش نجات پیدا بکنه این قدرت دارد که یوسف رو هم نجات بده. فقط کافیه که تو اون لحظه این برای یوسف نخواد کاری انجام بده اون عزیز مصر،
برای همین نگفت انجام داد،
نگفت انجام
داد، اراده کرده بود.
چقدر اینا لطیفه در خلاصه بیان،
بله.
که قالت ما جزاء، بلافاصله جزاء و اون چیزی که باید کسی که اراده کرده است، ما تو نظام الهی قائلیم، قبلا هم گفتیم جلسه گذشتم عرض کردیم که اگر کسی نیت گناهی کرد اما به گناه مبتلا نشد، عقابش نمی کنند، هرچند که این نیت تو وجود این کدورت ایجاد میکنه. بعضی از دوستان مثال میزنن، مثل کسی است که یه جای آتیشی درست بکنن، دود این آتیش چی بشه؟ جارو پر بکنه. این بله. دود آتیش نیست، اما دود هست یا نیست؟ کدورت ایجاد میکنه یا نمیکنه؟
بله.
نسوزونده اما کدورت ایجاد کرده. نیت گناه مثل همین دود آتش هست که ذهن رو و دل رو کدر میکنه. لذا اینجا هم ببینید اونجا اینو گفتیم که تو نظام الهی عقاب ندارد اما کدر میکند، آماده میکنه انسان رو برای مباحث. اینجا هم ببینید زلیخا استفاده میکنه من اراد به اهل که اراد اراده کرده نه اینکه فعلا، بعد به اهل که تا میگه، نمیگه به من، میگه به اهل که، که اون جهت رابطه خودش رو و حمایت عزیز مصر رو از خودش اینجا پررنگ بکنه که من اهل تو هم.
عجب سیاست،
ببینید خیلی قوی برخورد کرده،
خودش رو منسوب به اون
خودش رو تحت که اگر تو بخوای ذهنت بیاد که من اشتباهی کردم، اهل تو هم و تو این اشتباه تو هم منتسبه. یعنی اینجا کاری میکنه که با تمام ادبیاتی که داره به کار میگیره، ادبیات در حقیقت هیلگری است که این هیلگری هم به نظام عشقش برمیگرده، هم به قدرت این زن هم به نظام هیلگریش برمیگرده که خیلی وارد بوده، خیلی قدرتمند بوده، که تک تک الفاظی که به کار رفته تمامش در حقیقت حساب شده است که ما جزاء من اراد به اهلک سوء، قصد سوء کرده. این جزای این چیه؟ بلافاصله هم نمیگه، جزا رو معطل نمیذاره،
خودش میگه،
خودش جزا رو معین میکنه، اونم جزایی که قتل توش نباشه، که یه ذهن او نره جای دیگری، اونم در حقیقت
گرا رو میده
قانون رو بیان میکنه که این قانون در حقیقت برخورد این گونه است که به یاد او بیاره که چون وارد بوده تو قانون جزا هم تو اونجا که میدونسته تو حاکمیت بودن که این جزای این تو نظام قانونی هم اینه، که این از حد قانونی هم تعدی نکنه. ببینید چقدر زیبا، چقدر دقیق، چقدر وارد بوده این، و این اگر این قدرت ها به کار گرفته بشه تو جهت صحیح چقدر میتونه سازندگی داشته باشه.
بله،
ما خیلی اوقات توانهای ما تو جهت توجیه خطاهامون به کار میره، که اگر این قدرت اگر تو جهات صحیح به کار بره چقدر توانه. ما خیلی از جوانان عزیز خوبمون رو که اینها واقعا سرمایه های اولیه انقلاب ما بودن، در اثر انحرافی که ایجاد شد در نظام فکریشون اینها رفتن و طعمه شدن، کشته شدن، ابین رفتن، معدوم شدن، با این نگاهی که توجیه کردن. اگه این سرمایه تو جهت اون الهیت انقلاب مصرف شد، اینا چه امیرالمومنین علیه السلام وقتی که تو جنگ جمل کشته ها رو تمام شد میشه مرد، دید مثلا حدود 20 هزار تا کشته بوده، 17 هزار تا خورده از طرف مقابل، 2 هزار خورده از طرف خود لشکر حضرت بود، بعد اونجا داره تو لشکر دشمنی که کشته شده قدم میزد، گریه میکرد، با دست خودم رو قطع کردم. ببینید اینا حسرت داره. ما توانهامون تو فردمونم بسیارش صرف
توجیه این ظرفیت وجود داره،
این ظرفیت عظیم هست اگر تو جهت صحیح بیفته. بعد اونجا دارد که الا ان یسجن، اگر کسی این کارو کرد باید زندانی بشه. ببینید زندانی میترسید که عزیز مصر یا این رو بکشد یا به کل از این مملکت او رو ترد کنید که اینجا نباشه، این از این دوتا میترسید
تبعیدش بکنه مثلا،
که دیگه دست زلیخا دو تا کار رو کرده پیشگیری بکند. میگه در مقابل اول زندانی یا نه، اگرم میخوای مثلا بیشتر باشه، او عذابون علیم همین، او عذابون علیم همینجا، بالاخره شکنجه فشاری اذیت یا زندان، دو تا کار رو. ببینید این دو تا کار رو که بیان میکند هنوز یوسف ساکت است. حالا ما اگر به آیه بعدی ان شاء الله رسیدیم، اون سکوت یوسف رو اونجا وقت بعد ببینید، تو اینجا وقتی که این بیان میشه، این بیان رو حالا میخوام یه خورده این مساله رو بیشتر باز بکنیم. استباقی که در آمد و سبق الباب، استباق مسابقه است، سبقت گرفتنه، یعنی این دوتا هر دو. یوسف فقط به معاذالله کفایت نکرد،
فرار کرد.
خیلی از اوقات صحنه جرم و گناه رو اگر انسان نمیتونه ازش در حقیقت تغییری درش ایجاد بکنه، که خیلی از اون باید اونجا فرار بکند، اقلش این است که از صحنه گناه فرار بکند. وای نسته بگه که حالا دیگه درها قفل است، دیگه راهی نیست، تو به سمت در حرکت بکن، برو کوشش تو بکن، شاید در رو خوب نبسته بودن، شاید امداد الهی در کار آمد، نه اینکه که تا دیری تسلیم بشه بگه درها بسته است و منم اینجا ببین همه اینها نشون میده که انسان تو صحنه گناه به این راحتی
عذر براش ایجاد نمی شود. باید تمام فعالیتش رو انجام بده تا مبتلا نشه. دیگه ازش پذیرفته نیست که بگه که دیگه اینجا من کاری از دستم بر نمی آمد. یکی از این نکته های دیگه این هستش که دقت بکنید که وقتی که در باز شد، عزیز مصر به یوسف گفت این جزای احسان احسانیست که من به تو کردم. این تو قرآن نیست اما تو روایت آمد.
بله.
برای یوسف خیلی این سخته،
سنگینه
که آدم یه جایی توی یوسف هم ابتدای به کلام نکرده در پاسخ، حالا تو آیه بعد انشاءالله وارد میشیم. بعد اونجا دارد که پیراهن یوسف پاره شد، اما این پیراهن پاره شدن درسته که یک اتهامی رو مشدیدتر میکنه که پیراهن پاره شده نشون میده نزدیک بودن با هم، اینجور نبوده که در دست رس هم نباشن،
نه دیگه درگیر شدن.
اما در این حال این لباس در حال فرار و تقوا یوسف، اگر لباس ظاهری انسان، یعنی گاهی به انسان ممکنه یک تهمتی هم بهش بزنن، اما اگر انسان پاک باشه خدای سبحان حتما در انتها او رو
امداد خواهد کرد.
اگر پیراهن ظاهریش هم پاره می شود، اگر لباس تقواش پاک باشد و طاهر بماند، پاره نشود، او خدا نجاتش میده. این اختصاص نداره به یوسف، این سنت الهی است. اینجا داره سنت الهی رو خدا بیان میکنه. نگیم این نبی بوده خدا امداد به نبی کرده، یوسف نبی بود با اختیار و اراده خدای سبحان این رو به این کمال رسونده، با این مرتبه طهارت رسونده، چون اینجوری بود نبی شده. لذا امکان این فتح این قله ها هست. بعد اونجا دارد که زلیخا پیراهن یوسف رو علامت تعدی یوسف گرفت که ببین پیراهنش هم پاره است،
شاهد آورد برای ادعای خودش.
همون چیزی رو که او دست زد به این که سبب اتهام یوسف قرار بده، همون سبب
نجات یوسف،
براءت و نجات یوسف شد که حالا ایشالا تو آیه بعد این بیان رو عرض خواهیم کرد. دیگر این است که عجیبه که چون این خانم عاشق بود، دلش نمیخواست یوسف رو هم که اینجور طاهر بود متهم بکنه. تعبیر رو ببین تو قرآن نمیگه که یوسف این کار کرده، میگه ما جزا و من اراده به اهل کسوعا، کسی که، نمیگه یوسف، میگه جزای اون کسی که بخواد به صلاح اهل تو سوء نظر سوء داشته باشه، یعنی قاعده کلی جزای کلی کسی که بخواد به اهل تو نظر سوء داشته باشه جزاش چیه، نمیگه این. ببینید اینم باز خلاصه
اینا،
ببینید اینا چقدر دقته. اینا تو حالا بعضی میگن این از باب علاقش به یوسف بوده، علامه طباطبایی این نقل رو میکند، اما ممکنه بعضی دیگه نقل های دیگری داشته باشن. بعدم این که جزا رو مردد میذاره، خود این که الا ان یسجن او عذابون علیم، نشون میده خود این یه دفعه ذهن رو از شدت مجازات کاست میکاهه. ببینید اینا ظرافت ها زیرکات، وقتی دو تا عذاب دو تا جزا رو جلو هم میذاری، ذهن یه دفعه به دو تا منصرف میشه،
جای دیگه نمیره
تمرکزش، غیر از که جای دیگه نمیره تمرکزش، نسبت به هر کدوم هم چی میشه؟ تمرکز نسبت به هر کدوم هم بین میره. یه حالتی میشه که یه دفعه اصلا ذهن میره دنبال این عذاب چی باشه، چی اینو سجر رو چی کار بکنه. یعنی از اون حالتی که متمرکز بر این جریان بود خارجش میکنه. دو تا اینا ظرافت، حالا ظرافت های زیرکای دیگری هستش که خیلی معلوم میشه که این خانم قوی. حالا حساب کنید که این خانم با این قوت تمام ظرفیتش رو در جذب یوسف به کار میگرفته. این که تو این حالت هیجان شدید یک دفعه مواجه میشه با یه صحنه، اینقدر میتونه صحنه رو به اصطلاح کنترل کنه، مدیریت کنه با این دقت، با این ظرافت که قرآن داره از اون نقل میکنه. قرآن چیزی روش نگذاشته، داره نقل کلام او رو میکند. این ببینید در این که یوسف رو جذب کنه چقدر مدیریت به خرج داده و چقدر در حقیقت ظرافت به خرج داده، و یوسف چه عظمتی بوده که در مقابل همه ظرافت هایی که او به خرج داده طعمه او نشد و تونست از همه اون مهلکه به سلامت در بیاد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قصه و داستان شیوا و زیبای حضرت یوسف را همینجا نگه داریم. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن ببینیم چقدر فرصت داریم برمیگردیم و انشاءالله ادامه نکات و جای آب دینی رو خواهیم شنید. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز دوستان عزیزم صفحه 317 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات 77 تا 87 سوره مبارکه طه. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی
محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه. این هفته قرار گذاشتیم که یاد بکنیم از یک عارف بزرگ و نامدار، از یک فقیه عالی قدر، کسی که از سوی مرحوم اسد علی آقای قاضی طباطبایی ملقب شد به فاضل گیلانی، مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه. حاجی‌ها ببینید،
دلم میخواست که در اتاق همین آیات قرآن هم نکاتی رو در خدمتش باشیم، اما چون محدودیت وقت داریم من فقط همین راجب نکاتی در رابطه با حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه عرض میکنیم که حضرت آیت الله بهجت بعضی ها شاید تو ذهنشون نیاد که غیر از اون مباحث اخلاقی و اون حالت سلوکی و اون دقتهای توحیدی که ایشون تو نظام حرکتش به سوی خدا داشته و جاذبه هایی که در این مسئله داشت و واقعا هر کسی در کنار ایشون قرار می گرفت چقدر جذبه برای وجودش ایجاد می شد و چقدر اهل تعبد به مباحث بود، به طوری که در زندگی روزانش با تمام اشتغالاتی که داشت هر روز خلاصه زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام داشت، هر روز نماز جعفر طیار رو هر روز داشت، نماز جعفر طیاری که خودش یک نماز طولانی است، شاید حدوداً یک ساعت مثلا 45 تا یک ساعت این نماز خوندن طول میکشه. هر روز اینا رو داشت، به طوری که خود ایشون نسبت به علمای سابق میگفتن که بعضی از علما رو اگر ما عبادتشون رو ببینیم که انه فقط عابدن، اگر کتابهاشون رو ببینیم فقط مؤلفن، درسهاشون رو ببینیم فقط مدرسن، ارتباطات اجتماعیشون رو ببینیم که انه فقط اینها با مردم ارتباط. خود ایشون مظهر این مسئله بود. من فقط دو سه تا نکته رو یاد به
شما مسئلهشون درک کرده بودید؟
خیلی سالی بود ما درس ایشون میرفتیم، خیلی سال زیاد، اما در این حال بهرمون فقط همین حضور فیزیکی بود، نه اونجوری که در وجود ما اثر بذاره. حالات وجودیشون رو خیلی دیده بودیم، اما متاسفانه این هم اتمام حجتی برای ما بود که ببینیم و آدم نشدیم. در اونجا دارد که ایشون، ببینید من چند تا نکته رو بالخصوص ذکر میکنم که ایشون میفرمود اگر ولایت فقیه، بیان رو ببینید دقت بکنید، اگر ولایت فقیه دلیل نقلی هم نداشت کفایت میکرد برای اینکه احکام معطل نماند در تمام کتاب‌های احکام، ولایت فقیه عقل کفایت میکرد بر دلیلش. ببینید با این نگاه به بحث ولایت ایشون در تا مسائل انقلاب، یکی از دوستان ما که حالا اسمشون رو ذکر نمی‌کنم شاید موافق نباشن، ایشون میگه ما خدمت حضرت آیت الله بهجت بودیم، بعد به مناسبتی که یک کسی یک صحبتای کرده بود و اینها، ایشون دستش رو نشون داد از کف زمین مثلا به اندازه چند کتاب که بود، گفت ما به این مقدار نامه با امام داریم تو این ایام، شما چه میدونید ما تو چه رابطه با امام هستی که اظهار نظر میکنید؟ تو نسبت به مسائل انقلاب من یادم نمیره که وقتی که قرار بود که توی موضوعی که یکی از وزرای ارشاد ما که یه قدری خلاصه بعدن هم پناهندش رفتن کشورهای خارجی و نیستن الان تو کشور، اونجا دارد که وقتی قرار بود آیت الله مصباح با ایشون مناظره بکنه، با آقای مصباح پیغام داد شما در حقیقت این کارو نکنید، در حد شما نیست این مسئله، این تو جزئیاتی گاهی تو ما، وقتی که در حقیقت بعضی از نکاتی که حالا نمیشه خیلیش رو اظهار کرد، ایشون تو مسائلی که نسبت به مسائل خارجی و جهانی بسیار حساس بود،
یعنی تمام تحولات داخلی و خارجی رو رصد میکرد،
به طوری که من یادمه ایشون وقتی جریان شوروی پیش آمد که جدا جدا شدن و متلاشی شد، تجزیه شد، همون شاید روزهای اول بود، ایشون میگفت فرمود آیا مقام شکر شما بیشتر شد با این نگاهی که خدای سبحان این کارو کرد، و آیا دور میدانید، نزدیک است این تعبیر، نزدیک است که آمریکا هم به همین وضع مبتلا بشه، آمریکا هم به همین فروپاشی این گونه مبتلا بشود، در حالی که شما شاکر خدا باشید، بدانید اینها فعل خدا، یعنی نگاه توحیدیه به مباحث سیاسی تو مسائل کشورهای مختلف. کسایی که خارجی‌ها که می اومدن خیلی ایشون نظر داشتش که تو ارتباطات اینها چیکار بکنه، نشون بده چجوری برید مؤثر باشید نسبت به مباحث. مثلا بعضیا می اومدن رفتن سوال کردن آقا ما یه جشن‌های خصوصی رو مثلا چند نفری تو حجرمون بگیریم،
بله
تو اونجا جشن خصوصی بگیریم، ایشون فرمود اگر کلامی در حقیقت بشه که در این اثر بذاره که دیگری در حقیقت در جای دیگر آسیب ببینند، شما هم مقصد اجازه ندارید، حق ندارید، مصلحت وحدت مسلمی در این اجازه نمیده به شما این کار. چقدر بینش دقیق، یعنی تقریبا همون جوری که نگاه امام تو بعضی، من نمیگم افق و نگاه عمق نگاه امام رو تو مباحث ایشون، اما کاملا تو این مسائل پشت، برخلاف اون چیزی که،
یعنی همسو بودن،
همسو بودن، برخلاف اون چیزی که گاهی تو اذهان دارن اینها رو میخوان جدا بکنن، نه اینجوری نیست، اونقدی که بسیار نسبت به مسائل تحلیل جریاناتی که باعث شد که مردم تو زمانهای مشروطه و بعد شکست بخوره نهضت‌ها، حساس و دائما گفتگو میکرد، دائما اینها رو ذکر میکرد. من یه سری چیزها رو نوشتم ولی خب به اصطلاح
فرصت
گفتن نیست. مثلا نسبت به ارتباط با انگلیس خیلی ایشون ناراحت بود، میگفتش که نباید با این کشور به هیچ وجه ارتباط، با خیلی حساس بود، میگه اصلا ارتباط با این کشور به هیچ وجه به صلاح ما نیست، اینا رو یه نگاه افق نگاه دیگری داشتن، دفاع از نظام عقلانی دین. یعنی ایشون یه جزوه ای رو ایشون داشت میگفتش که از آیت الله خویی یه جزوه ای رو ایشون دیده بود، بعد میگه این جزوه مثل خود متن اشارات، از برهان به برهان، یعنی اشارات رو به عنوان اشارات کتاب ابو علی است،
بله،
که شرحش مال خواجه نصیره، میگه از برهان به برهان به طوری که یک کلمه زائد نشه، یعنی کاملا مسلط بود، دفاع عقلانی از دین رو، دفاع در حقیقت اون توحیدی از دین رو، در کنار در حقیقت تعبدهای عظیمی که داشت، همه این ابعاد در وجود حضرت آیت الله بهجت واقعا جمع بود و تاثیرگذاریش الحمدلله خیلی در حقیقت شعاع وجودیش همین الان هم الحمدلله خیلی اسم ایشون که میاد خیلی بهره مند است. ان شاء الله خدای سبحان با
بزرگان و علمای ما رو و همچنین ما رو انشاءالله مهمان اهل بیت بگرداند و ما رو تابع علمامون قرار بده و اونها رو شفیع ما قرار بده و انشاءالله کشور ما رو از همه اشرار انشاءالله خدای سبحان حفظ بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون حاجی آبدینی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. خوشحالی مال این هفته انشاءالله از شخصیت این عالم وارسته و بزرگ، این عالم ربانی صحبت خواهیم کرد. تا اولین شب قدر فقط 22 روز باقی مونده. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.
یا شهید سبحانك یا الله اله الا یا دل عرش المجید یا دل قول السدید یا دل فعل الرشید یا دل بطش الشدید يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من